السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیگما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب اولا تبریک عرض میکنم ایام پربرکت ماه ذی‌حجه، به ویژه نیمه پرنور این ماه که میلاد فرخنده مولامون حضرت امام هادی علیه السلام، انشالله بر همه شما و همه دوستان حضرت در سراسر عالم مبارک باشه و پیشا پیش هم عید الله الاکبر، عید سعید قدیر رو به همگان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که مشمول عنایت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه در این مناسبت فرخنده باشیم انشاءالله رحمان. خب موضوع بحث ما مسئله تربیت قوه غضبیه است که مقداری در مقدمات صحبت کردیم، انشالله با یک چند نکته تکمیلی که امروز عرض میکنم به امید خدای متعال هر مقدار هم برسیم در باب اصل مسئله که مدیریت هیجان خشم هم باشه ممکنه چند جمله انشاءالله عرض کنیم اگر فرصت یاری کنه. خب میلاد حضرت امام هادی علیه السلام ضمناً یادآور میراث‌های بزرگ و ارزشمندی است که از این امام بزرگ به یادگار مونده برای همه ما. اولا زیارت جامعه کبیر است. زیارت جامعه کبیره یک دوره عالی امام شناسی در قالب زیارت که از اون حضرت نقل شده. تعبیر زیبایی که حضرت علامه جوادی آمولی دارن، می فرمان جوشن کبیر امامت، شرح الاوصاف و شرح الاسماء ائمه علیهم السلام، خیلی مغتنمه. شاید در بین متن‌هایی که ما در حوزه شناخت ائمه علیهم السلام داریم و شناخت امام، جایگاه امام در هستی، نسبت امام با خدای متعال، نسبت امام با بشریت، عرض به محضرتون برکات ارتباط با امام علیه السلام، وظایف ارادتمندان و شیعیان امام علیه السلام، از هر منظر که شما نگاه کنید ببینید واقعا فوق‌العاده است این متن متین و نورانی و بسیار فرح بخش و پیشبرنده. امیدوارم انشاءالله خدای متعال توفیق بهره‌مندی و استفاده به همه ما کرامت کنه، قدر بدونیم در مطالعه، در تفکر. خوشبختانه جزء متن‌هایی است که مورد توجه عالمان برجسته ما بوده و مورد بررسی اونها قرار گرفته. شرح‌های خیلی زیادی برای این زیارتنامه نورانی نوشته شده که انشالله عزیزان میتونن استفاده کنن و بهره‌مند بشن. خلاصه خیلی باید قدر بدونیم. یک کار خیلی خوب از مرحوم آیت الله ری شهری هست به عنوان تفسیر انسان ناطق که قابل استفاده است در همین شرح زیارت جامعه کبیره. البته یک کار خیلی فوق‌العاده و مفصل از حضرت استاد جوادی آملی حفظه الله تعالی داریم، ادب فنای مقربان که او خیلی مفصله دیگه، همچنان هم ادامه داره، دارن همچنان مجلداتش هر روز داره افزایش پیدا میکنه. در هر صورت مورد توجه بوده در بین بزرگان ما و منظورم این که میتونید از این شروع هم استفاده بفرمایید. مطلب دوم این که به مناسبت عید سعید قدیر خوبه یادآوری کنم، زیارت قدیریه است که ما از امام هادی علیه السلام در اختیار داریم. زیارتی است که امام هادی علیه السلام برای روز قدیر انشاء فرمودند که اگر کسی موفق شد به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف، لابد اگر موفق شد با این متن نورانی با اون حضرت سخن بگه و اون حضرت رو زیارت کنه. این هم خیلی فوق‌العاده است، یعنی نمیتونم واقعا ابعادش، اهمیتش، عظمتش، اون چه که این امام بزرگ از ابواب شناخت هم شخص امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا در اختیار ما قرار دادن، هم شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام و هم در ارتباط با خود موضوع قدیر و جوانب مختلفش، یک دوره، حالا اینجوری باید بگم، اگر زیارت جامعه کبیره یک دوره عالی امام شناسی به معنای جامع کلمه است که اونم میگن زیارت جامعه، اینجا یک دوره عالی علی شناسی است علیه السلام که خیلی مقتنمه برای ارادتمندان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که بتونن انشالله این رتبه های بالای شناختی رو نسبت به امام علیه السلام پیدا بکنن و ضمناً به کمک امام هادی علیه السلام دیدارهای نزدیک با امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داشته باشن. این اتفاق بسیار مبارکی است که در این زیارتنامه میفته. خب هر دوی این متنها متنهای متول زیارتی ما هستن، خیلی طولانی و مفصلند که باید انسان دل بده، وقت بگذاره و از این فرصت ها به خوبی برای رشد معنوی خودش و برای رفعت شناختی خودش در ساحت امام علیه السلام استفاده بکنه. ضمن این که ما از رهگذر هدایت های امام هادی علیه السلام در این دو سند بزرگی که در اختیار داریم میتونیم به ارتباط های نزدیک عاطفی و معنوی هم دست پیدا بکنیم. معلوم تصرف میکنه حضرت در لابلای این کلمات و یک فتوحات و بالاخره اکتشافات ویژه‌ای هم برای انسان مؤمن دوستدار اهل بیت علیهم السلام پیش میاد. اینا رو باید خیلی قدرش رو بدونیم. من خودم همیشه آرزوم اینه که خدای متعال زیارت نجف اشرف رو، البته چه در قدیر چه در غیر قدیر، روزی من کنه، فقط به خاطر خوندن این زیارت نامه. یعنی اینقدر که عالیه و پیش برنده است و هیجان‌های معنوی و عرفانی درش هست که قابل توصیف نیست، حقیقتاً کار خیلی کار بزرگیه. خب به اینها هم اضافه بفرمایید وجود ارزشمند جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه رو، ایشون هم از یادگارهای امام هادی علیه السلام برای ما هستن. البته جناب عبدالعظیم درسته که یک امامزاده واجب و تعظیمیه، ولی شرافتش و بزرگیش به خاطر صرفا نسبش نیست، که تو این نسب سامی و عالی خودش افتخار بسیار بزرگیه. خب اما عمدتا مسئله به شخصیت در واقع ساخته شده و هم از جهت عرفانی و اخلاقی، هم از نظر جهادی، هم از نظر علمی، محدث، فقیه. خلاصه جناب عبدالعظیم یک شخصیت بسیار برجسته است. ایشون این توفیق رو داشته که از محضر چند امام علیه السلام بهره مند شده، یعنی از محضر حضرت رضا علیه السلام بهره مند شده، از امام جواد علیه السلام، از امام هادی علیه السلام، ولی خب اون مدال افتخار رو از امام هادی علیه السلام دریافت کرده، که شنیدید دیگه اون جمله مشهور که انت ولینا حقا، این رو امام هادی علیه السلام به ایشون گفته. و این در شرایطی بوده که این مرد بزرگ با اینکه سیر مراتب معنوی و عرفانی و فقاهتی و سیر و سلوکی رو در مراتب بالایی طی کرده، با همه این احوال عقاید خودش رو به محضر امام هادی علیه السلام عرضه میکنه، که این اتفاق مشهوری هم از جهت تاریخی، عرض عقاید میکنه به محضر حجت خدا و از امام علیه السلام میخواد که آیا اونچه که من بهش اعتقاد دارم اینا درسته. و بعد از این هست که امام علیه السلام اون مدال افتخار رو به او میدن که انت ولینا حقا، که حقیقتا تو ولی ما هستی، دوست ما هستی، از شیعیان واقعی و حقیقی ما هستی. در صورت اینها یادگارهای امام هادی علیه السلام. ایشون هم که در شهر ری و قبله تهران و بالاخره در متن ایران عزیز ما این شخصیت بزرگ قرار گرفته به امانت، و در کنارش هم دیگه امامزاده های واجب و تعظیم و بعد هم ستارگان عالم معرفت و عرفان و دیانت و سیاست که پیرامون این شخصیت بزرگوار در شهر ری قرار گرفتن، مخصوصا جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه و شریف که از مفاخر شیعه است، باز در مجاورت و همسایگی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام. در هر صورت گفتم یک یادآوری مختصری داشته باشم. کار بزرگی هم که امام هادی علیه السلام انجام دادن این بود که در سختترین مقطع از تاریخ ائمه علیهم السلام، مخصوصا دورانی که وضعیت سیاسی خیلی آشفته بوده و یه بخش عمده ایش همزمانی با یک جرثومه پلید و بسیار خبیث از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، یعنی متوکل عباسی است، این دوره دوره است که امام علیه السلام در متن اون دشواری ها و سختی ها و بالاخره محدودیت ها، آزار و اذیت هایی که برای اون حضرت بود، ولی کار بزرگی که انجام دادن علاوه بر این مواریث ارجمند معنوی و فقهی و حدیثی که از اون بزرگوار به ما رسیده، علاوه بر اینها تربیت شاگردانی مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام، در واقع استقرار شبکه وکالت بوده به عنوان یکی از اقدامات تمهیدی و آماده سازی برای عصر غیبت. این هم کار بزرگی بوده که در زمان اون حضرت اتفاق افتاده و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو مشمول عنایات خاص این امام بزرگ قرار بده، به روح مطهر و منور مادر بزرگوارشون حضرت سمانه سلام الله علیها درود میفرستیم و امیدواریم مشمول شفاعت این بانوی بزرگ همه ما قرار بگیریم. همیشه از هدایت‌های معنوی حضرت هادی علیه السلام در زندگیمون بهرمند باشیم که مظهر هدایت الهی است و در دوراهی ها، در شرایط انتخاب، در موقعیت هایی که در زندگی پیش میاد انسان برای اینکه بخواد انتخاب سرنوشت سازی داشته باشه، انشالله از هدایت این امام بزرگ و تصرف معنوی و باطنی اون حضرت بهرمند باشیم همه ما برای بهترین انتخاب ها در زندگیمون انشالله و رحمه. بله، این یک عرض ارادت مختصر به محضر حضرت هادی علیه السلام. خب اما بحث جاری ما که قواعد اختصاصی خودسازی رو و جهاد اکبر رو تقدیم می کردیم، رسیدیم خوب به قوه غضبیه. جلسه گذشته من سعی کردم در واقع جایگاه این قوه رو در واقع شخصیت انسان‌های توضیحی خدمتون تقدیم کنم، این مقداری که جلسه گذشته رسیدیم، و اجمالاً این بود که یکی از ارکان بالاخره حیات ما و زندگی ما این قوه است که نقش اساسیش عبارت است از حفظ و صیانت حیات ظاهری، باطنی، مادی، معنوی، فردی و اجتماعی ما در برابر انواع و اقسام مخاطرات. و عرض کردیم قوه دفاعی ما محسوب میشه، عرض کردیم خشم یا همین غضب در واقع سازمان دفاعی شخصیت انسان هست، یک تعبیه الهی، یک نعمت بسیار بزرگ و وسیله بسیار مهم برای امتحان ما و یک ابزار بسیار ارزشمند برای صیانت از ما در برابر انواع و اقسام خطرها، همچنان که عرض کردم. بالاخره محیط زیست ما از آغاز تا انجام محیطی است پر از خطرها، و عبور به سلامت از این مخاطرات با یک قوه دفاعی تربیت شده، نظام یافته و فعال، حاضر در صحنه میتونه به ثمر برسه. و یک شرط اساسی فقط داره که این ابزار که این همه ازش تعریف کردیم در اختیار جناب عقل باشه، اونم عقل تربیت شده در دستگاه شرع الهی. اگر این گونه باشه کار به ثمر میرسه و ما در واقع مسلح شدیم به یک نیروی بسیار ارزشمند و با همه برکاتی که میتونه داشته باشه. این پس در شرایطی است که این سلاح به دست جناب عقل باشه، یا بگیم این قوه مسلحه در وجود انسان، این نیروی مسلح در اختیار در واقع اون ولی فقیه عادل. الان میگیم دیگه مثلا در نظامات اجتماعی اینجوری دیگه، خب نیروی مسلح نیروی مسلحه دیگه، ولی کارکردش، اندازه گذاری هاش، مواضعی که باید قرار بگیره، کجا کنشگری کنه، کجا به میدان بره تا کشور حفظ بشه امنیتش، خب این مشروط به اینه که این قوه در اختیار رهبر حکیم و عادل و امام فقیه و خردمند باشه. خب این اسباب امنیت. همین نیرو وقتی در اختیار خلاصه یک جاهل، مستبد، مستکبر نحسی مثل مثلا محمد رضا شاه ملعون باشه یا پدر خبیثش، اسباب ناامنی و اسباب بدبختی و امثال این هاست. و اگر احیانا کسی بالا سرش نباشه، اسباب هرج و مرج و به هم ریختگی و آشفتگی و امثال این هاست. کودتا میکنه، به هم میریزه همه چیز رو. بالاخره این دقیقا همین نقش رو داره. ابزار بسیار خوبی است، یه قوه بسیار مبارکی است، خدای متعال به حکمت تعبیه کرده. بنابراین وقتی که قوه غضبیه قرین میشه با البته مثال هایی که من براتون زدم کافی نیستان، اونا در حد تمثیل مثال میگن، از جهتی نزدیک کننده است، از جهتی یا جهاتی هم دور کننده است. این خواستم بخشی از کار کرده این قوه رو معرفی کرده باشم، ولی مطلب یه مقدار پیچیده تر و حساس تر و دقیق تر از این حرف هاست. وقتی میاد تو سازمان وجودی انسان قرار میگیره با همه پیچیدگی هایی که انسان ها دارن، دیگه به این آسونی ها نیست مسئله. ولی اصل قصه اینه، حکمت تعبیه قوه غضبیه اینه. اون وقتی که این قوه در اختیار عقل باشه، عقل هم که میدونید دیگه، اصلا کلمه عقل از همین ریشه است، به معنای نگه دارنده. عقال که میگن از همین ریشه است، به معنای همین مهار زننده و نگه دارنده است. چون شهوت در انسان، عقل در انسان، وهم در انسان، اگر بالاخره در محیط تدبیر جناب عقل قرار بگیره، اون وقت هر کدوم اینها در واقع اون نقش مفید خودشون رو عمل میکنن و بالاخره برای تکامل ظاهری و باطنی و مادی و معنوی انسان‌ها بسیار مفیدن. در هر صورت اینجا هم به همین ترتیبه. بزرگان ما در تقسیم دیدید دیگه تو مباحثاتشون اینجوری آوردن، اون اخلاق ارسطویی که خب بخشای زیادیش هم مستظهر به روایات و کلمات اولیاء خدا هم هست البته، ولی خب با اون تقسیم بندی که دارن، قوه غضبیه رو که میرسه میگه قوه غضبیه اگر انشالله به جناب عقل سپرده بشه، حاصلش میشه شجاعت. اون منطقه وسطا و اعتدال و اون نقطه‌ای که در واقع برای انسان‌ها مفیده و پیشبرنده است، اسمش میشه شجاعت. یک وقت دو طرف پیدا میکنه، یک طرف افراط پیدا میکنه که اون مرحله رها شدگیه که اون خشم شیطانی محسوب میشه، و یک طرف دیگه هم داره که طرف تفریطه که میشه در واقع جبن و ترس و احساس حقارت و درماندگی و محضر منورتون عرض کنم بی غیرتی و این چیزا، اونم طرف تفریطشه. اون منطقه اعتدالش میشه عنصر شجاعت که واقعا در جریان زندگی انسان‌ها میشه گفت حرف شاید اول رو در واقعا اعتلای شخصیت انسان‌ها میزنه. مطلب خیلی مطلب بزرگ و اساسی هست. خب این یه مراجعه دوباره بود به جلسه گذشته. در کلام امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه، در اون دعای هشتم که امام علیه السلام موانع خوشبختی رو فهرست میکنن و از اینها در پیشگاه خدای متعال کمک میخوان، پناهندگی میخوان به ساحت حضرت حق، از جمله چیزایی که حضرت ازش پناه میبره به خدای متعال میفرماد اعوذ بک من ثورت الغضب. ثوره، ثورت الغضب، این ثوره همون حالت در واقع بفهمید فوران، هیجان و اون حالت که در مورد آتش، چون جنس غضب اون دفعه بهتون گفتم از جنس آتشه، یعنی به او در واقع سنخیت پیدا میکنه، یه حالت لهیب داره، برافروختگی داره، شعله ور شدن داره. این ثوره به همین معنی است، یعنی شعله ور شدن غضب. کنه غضب مثل یه آتشی است که یه وقتایی شعله میگیره و یه وقتی شعله بگیره میتونه خیلی خسارتهای بزرگی بزنه. اونجا از این امام علیه السلام به خدا پناه میبره، به ما آموزش میده که این رو باید از حضرت حق تبارک و تعالی بخوایم. روایات ما عمدتاً، شاید یه روایت بسیار زیبایی رو من اوائل بحث قواعد عمومی براتون نقل کردم، جزء روایات مبناست در واقع در مباحث خودسازی، حدیث مشهور من ملکه نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضی حرم الله جسده على النار. این اگر انسان برسه به لطف خدای متعال به اون نقطه ای که این هیجان های نفسانی رو در خودش بتونه مدیریت کنه و بهش مالکش بشه، خلاصه مسئله مالکیته. من ملک نفسه، کسی که بتونه خودش رو نگه داره و مالک خیشتن باشه. کی؟ اذا رغبه، وقت رغبت، و اذا رهب، وقت ترس، و اذا اشتها، وقت اشتها و شهوت، و اذا غضب، وقت خشم، و اذا رضی، و وقت رضامندی و خشونه و خوشنودی. در این جور موارد اگر کسی بتونه به لطف خدای متعال خودش رو حفظ کنه و مالک خودش باشه و نفسش رو نگهداری کنه، حضرت فرمودند حرم الله جسده علی النار، چنین کسی تضمین شده که بهشتیه. خدای متعال جهنم رو بر او حرام میکنه. چقدر مطلب. خب یکی از اون نکته ها همین غضبه دیگه. و اذا غضبه، وقتی که خشمگین میشه بتونه خشمش رو مهار کنه، کنترل کنه، مدیریت کنه. و این خشم تربیت شده محل مباحثه جلسه ماست. خب روایاتی که ما در این باب داریم و جالبه، در روایات ما غضب از جنس آتش معرفی شده، از این جهت خیلی همسنخ با شیطانه، با شیاطینه، و لذا با همدیگه خیلی ارتباطشون فوق‌العاده نزدیکه. و شیطان خیلی حساب میکنه روی برانگیزانندگی خشم افراد برای اینکه اونها رو منحرف کنه از راه سعادت. و خوشبختی قبل خیلی دشمن قسم خورده ایه دیگه. این تعابیر شبیه به اینم هست، مثلا لهیب، نار، جمره، تعابیری از این قبیل در روایات ما درباره غضب به کار برده شده و حکایت از یک نوع انفجارها و فورانها و بالاخره شعله ور شدنهایی است که در غضب وجود داره و میتونه بالاخره خسارتهای غیر قابل جبرانی رو بیاره. امام عسکری علیه السلام حرف نهایی رو زدن در این باب. حضرت فرمودن الغضب و مفتاح و کل شر. یه خیال همه رو راحت کردن دیگه، یعنی از این تعبیر دیگه به نظرم قوی تر لازم نداریم. الغضب و مفتاح و کل شر. حضرت میفرمان کلید هر بدی غضبه. یعنی کنده مثلا این وقتی کسی این در خشم رو به روی خودش باز کنه، در همه بدبختی ها و شرور رو به روی خودش باز کرده باشه. یک چنین تعبیری داره. و امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اربعین همین حدیث رو شرح میکنن، یعنی همین حدیث الغضب و مفتاح و کل شر رو شرحش کردن که شرح خوندنی هم هست، مثل کل اون کتاب که فوق‌العاده است و بی نظیره در مباحث اخلاقی و خودسازی. در یه روایتی هم داریم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن ان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد و فی قلب ابن آدم. فرمودن غضب شعله است از شیطان که در قلب فرزند آدم این برافروخته میشه، توقد و فی قلب ابن آدم. خب ببینید، ما راجع به خسارت های خشم تربیت نشده یا اونجایی که در واقع غضب در اختیار نفس اماره قرار میگیره، در ارتباط با این خسارت ها مطالب زیادی داریم، روایت هم روایت فراوان و متعددی در این زمینه هست. من دو سه مورد رو اشاره کنم بد نیست، در همین مقدار که توجه پیدا بکنیم که چه بلایی به سر ما میاره. ببینید مطلب اول اینه که شاید همه مطالب رو هم بشه توی این قضیه به یه شکلی جمع بندی کرد، و اون عبارت است از این که وقتی خشم شعله میگیره، نار، حالا به تعبیر ما نار خشم، آتش خشم نور عقل رو کم فروغ میکنه. این اصل ماجراست که در واقع شخص گرفتار یک نوع سبک مغزی میشه در اون هیجان خشم. یعنی وقتی خشم برافروخته میشه، عقل کم فروغ میشه، منزوی میشه. به نظرم دیگه لازم نیست بگیم چه اتفاقی میفته بعدش. یعنی وقتی که عقل حاشیه نشین بشه، منزوی بشه، کناره بگیره و نورش کم فروغ بشه، اون چیزی که اتفاق میفته یه حالت در روایت ما هست تیش با تا دستدار به معنای سبکسری و همین حالت سبک مغزی و امثال این هاست. خب این اتفاق وقتی در شخص میفته معناش چیه؟ معناش اینه که مدیریتی دیگه بر رفتارهای خودش نداره، مدیریتی بر گفتار خودش نداره. یعنی در اون لحظات این مطلبی که داره میگه، این مطلب دیگه روی حساب و قاعده و حکمت نیست. رفتارهایی که انجام میده دیگه خارج از قواعد حکمتن. و شاید جالب باشه اولین اتفاقی که میفته عبارت است از این که عیبهای اون شخص بیرون میریزه. ببینید انسان وقتی به خودش مسلطه، وقتی عقلش به قول خودمون سر جاشه، وقتی عقل انسان سر جاش باشه، خب رفتارهاش اندازه گیری شده است. نگاهش، سخن گفتنش، چه میدونم حرکت دستش، پاش، نشستنش، برخاستنش، همه طبق یک بالاخره محاسباتیه. وقتی که انسان در موضع خشم قرار میگیره و هیجان خشم، اونم با همون توضیحاتی که من قبلا خدمتون دادم، یعنی تربیت نشده در واقع و نفس اماره وقتی به میدان میاد با حربه خشم، اینجا جایی است که این رفتارها دیگه تحت مدیریت نیستن. ما هممون یه پشت صحنه شخصیت داریم، یعنی عیبهایی داریم که تو شرایط عادی اینها دیده نمیشن، شناخته نمیشن. درست در یک چنین وقتی است که عیب‌های انسان هم خودشو نشون میده، یعنی عملاً آبروریزی میکنه. یعنی خشم و غضب مهار نشده، بلایی که به سر ماها میاره اینه که آبرومونو میبره. یعنی اون پشت صحنه شخصیتی قایمش میکردیم، حالا قایم میکنه انسان، منافقانش اینه که دو چهره باشه شخص. یعنی یه پشت صحنه داره، یه روی صحنه داره شخصیتش، نفق داره، نفاق داره. خب بعضی وقتا اینجوریه واقعا. خب اینجا افشا میشه طرف، وقتی عصبانی میشه اون پشت صحنه خودش رو نشون میده و شما گاهی وقتایی میزنید تو سرتون این یارو اینجوری بود، ما نمیشناختیمش، اینقدر این مثلا باورتونم گاهی نمیشه، این خودشه. اون رفتارهایی که در اون لحظات نشون میده. یه وقتایی هم نفاق نیست، یه وقتایی نفاق نیست، ما عیبهایی داریم، عیبهامون رو در مقام اصلاحیم. انسان تو مسیر تکامل دیگه، داره خودشو میسازه، داره خودشو اصلاح میکنه، یه عیبهایی هم داره که این عیبها مستورن. این مستوری نوع دوم عیب نیست. نوع اول چرا؟ از جنس نفاقه، اما این نوع دوم نه، از جنس این که ستریست الهی که فرصت داشته باشه خودشو بسازه و آبروش حفظ بشه. در واقع غضب آبروریزی میکنه دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند غضب یردی صاحبه و یبدی معایبه، یعنی عیبای شخص خشمگین رو آشکار میکنه و اسباب فرو ریختن شخصیتش و بی آبروییش و امثال اینها رو فراهم میکنه. خب ببینید، این هم یک نکته است. نکته بعدی هم اینه که انواع و اقسام بیماری های، حالا من تو اون قسمت دیگه توضیح ندادم، شما نیاز به توضیح ندارید، یعنی این که عرض کردم چه جنسی از عیب های انسان در لحظه عصبانیت واقعا بیرون میریزه، مثلا عیب های کلامیش، ناسزاگویی هاش، از محضر شریفتون گاهی عبور از مرزهای تقوا، اهانت هایی که داره میکنه، عرض به محضرتون مثلا باور نکردنیه بعضی وقتا، زیر پا گذاشتن یه حق مثلا مسلم روشن، یعنی اینو قشنگ زیر پا میگذاره و هیچ ابایی دیگه نداره تو اون شرایطی که براش پیش اومده و اینها و امثال اینها. عرض به خدمتون یکیش هم خود این نابردباریه دیگه، خود نابردباری عیب بزرگیه که اینم توی اون شرایطه که خودشو نشون میده. بگذاریم. مطلب دیگر هم عبارت است از این که خود غضب، غضب مهار نشده و تربیت نشده، بیماری های روانی و جسمی فراوانی رو هم در پی داره. اینم خودش یک بابیست که هم متخصصین بالاخره علوم روانشناختی اینها خیلی در این زمینه کار کردن، هم این بخشی است که بیماری های روانتن خیلی اینها به هم نزدیک میشه. خیلی از همین متخصصین رشته های پزشکی هم بعضی از این مراجعاتی که بهشون میشه میفهمن این حاصل یک اتفاق، مثلا یه سکته کرده طرف بردن، میفهمه بعد از یه دعوای مثلا مفصلی بوده که اتفاق افتاده، یه شرایط خاصه اینجوری پیش اومده و طرف سکته کرده بردنش، حالا افتاده رو دست مثلا یه پزشکی که باید وضعیت قلبی ایشون زمینه داشته، یه عصبانیت طرف رو برده در آستانه مرگ قرار داده. لذا این هم یک نکته است که معمولا ببینید ما معمولا اینجوریه وقتی که عصبانی میشیم، اینو چون هممون تجربه داریم کم و زیاد میشه درکش کرد، معمولا کسی که عصبانی میشه بالاخره رفتارها و گفتارهای نامناسبی ازش بروز میکنه. وقتی که این هیجان میشینه و شخص به یک حالت مثلا طبیعی برمیگرده و آرامش پیدا میکنه، به شدت پشیمان میشه، میبینه چه آبروریزی شد، چه داستانی پیش اومد، چه ناراحتی هایی درست شد، چه پل هایی خراب شد. احیانا این موقعیتی رو که درباره خودش بعدن درک میکنه، این احساس ندامت و پشیمانی در او شکل میگیره، یه درد وجدانی پیدا میکنه. ببینید اگر این وضعیت در یه شخصی تکرار بشه، یعنی یه کسی است که این غلیان خشم و هیجان خشم در او فراوان اتفاق میفته، تو زمانهای نسبتا نزدیک و مثلا مکرر اتفاق بیفته، حاصلش چی میشه؟ حاصلش و این پشیمانیه که بعدش دائما هی داره تکرار میشه، حاصلش یه فهرستی از بیماری های روانیه، از جمله مثلا حالت افسردگی، احساس حقارت، دقت میفرمایید، به شدت خودش رو چقدر ملامت میکنه و دیگران هم میکنن دیگه، دیگران هم که در اطرافن چقدر ملامتش میکنن، حاصل جمع ملامت خیش و ملامت دیگران، هم خودش خودشو ملامت میکنه هم دیگران، یک نوع از دست دادن اعتماد به نفسه. به تدریج اعتماد به نفسش از دست میره و خود این احساس حقارت مقدمه خیلی آسیب‌های روانی دیگه است که برای شخص پیش میاد. خلاصه سازمان روانی شخص رو به هم میریزه و آشفتگی و اضطراب و امثال اینها رو با خودش همراه میکنه. همچنان که عرض کردم با یه طائفه از بیماری‌های جسمی هم خیلی نزدیکه خشم، به خاطر اون حالت عجیبی که از جهت فیزیولوژیک در شخص به وجود میاد در لحظات خشم. کسانی که زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی داشته باشن، عرض کردم میتونه تا سکته و تا مرگ اونها رو پیش ببره. دیگه نمونم تیک عصبی و اختلال خواب و امثال اینا هست، تا بعضی از عمدتاً رو سلسله اعصاب و رو منطقه قلب و اینا کار میکنه خشم. و البته یه عوارضی هم داره که مربوط میشه در منطقه گوارشی و اینها هم داره. بعضی از این افرادی که خیلی گرفتار این عصبانیت ها هستند، اینها به تدریج مبتلا میشن به بیماری های گوارشی، زخم معده، نمیدونم زخم اثناعشر، از این چیز هست دیگه. این هم هست. خب این هم یک بیچارگی دیگه یه که درست میکنه. مطلب خطرناکتر از همه اینها اینه که در واقع خشم زمینه ارتکاب خیلی از گناهان دیگر رو در انسان فراهم میکنه، یعنی تسهیلگر یه فهرست طولانی از معصیت هاست که بعضی از اینها هم دیگه قابل جبران نیستن. یعنی انسان مرتکب میشه، گناهانی رو مرتکب میشه که ممکنه دیگه هیچ وقت نتونه به هیچ وجه اونا رو جبران بکنه. حالا یه روایت زیبا داریم از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن لا ادب مع غضب. یعنی انسان وقتی گرفتار غضب شد، در واقع ادبش از دست میره. و اینجا یه فهرست از بی‌ادبی ها از او سر میزنه دیگه. حالا مثالی رو که من همین چند لحظه پیش عرض کردم، توهین میکنه وقتی که عصبانی شده، ناسزا میگه خدای نخواسته، تحقیر میکنه، استهزاء میکنه، به مسخره میگیره طرف رو، تهمت میزنه، چون در مقام اطفاء درونی اون آتشه با این چیزا. اینجا هم شیطان هم که دیگه کاملا اومده نشسته رو شونه‌هاش و بهش کاملا مسلطه. آسیب‌های حیثیتی به دیگران وارد میکنه. اگر نباشن، دیدید پشت سرشون تا غیبت‌ها افشا میکنه. حالا طرفم الان اینجا نیست، شروع میکنه پشت سرش، الان عصبانی شده، رازهایی رو اگر از اون طرف پیشش بوده همه رو شروع میکنه، میریزه روی دایره و افشا کردن و این هاست. و این آسیب ها آسیب هایی است که میدونید بسیاریش دیگه قابل ترمیم و جبران دیگه نیستن. دیگه چی کار میشه کرد؟ مثلا یه دلی که شکست مگه دیگه به این آسونی میشه ترمیمش کرد؟ آبرویی که ریخته شد مگه میشه فقط من یه کلمه، من عصبانی بودم دیگه ببخشید، من یه کلمه میگن دیگه همش این کلمه هم توی من، ببخشید من عصبانی شدم، دست خودم نبود. این کلمه رو ما زیاد میشنویم از این آدم ها و خودمونم گاهی میگیم. طرف هم میگه چرا این کار، میگم ببخشید من عصبانی شده بودم دیگه. اما خب آیا دیگه میشه این خسارت ها رو جبران کرد؟ در بسیاری از موارد قابل جبران دیگه نیستن. به ویژه جلسه پیش اشاره کردم به خدا پناه میبریم اگر این قضایا تو روابط خانوادگی پیش بیاد. آسیب هایی که تولید میکنه اینا خیلی وقتا دیگه قابل ترمیم و جبران نیستن و لطمه‌ای که میزنه به بالاخره روابط بنیادینی مثل رابطه همسری یا رابطه مادر فرزندی، پدر فرزندی، اینها خیلی چیزای عجیبی. شاید یادتون باشه یه وقتی من تو بحث همون الگوی تعادی به مناسبت مطرح کرده بودم، گفتم خوش به سعادت بچه هایی که مادرای بردبار و حلیمی دارن و بیچارن اون بچه هایی که ننه مامان عصبانیه، به هر دلیلی خشمگین میشه و خشم تربیت شده نداره، بدبختن این بچه ها، یعنی روانشون به هم ریخته است، شخصیتشون آسیب میبینه، بنیانهای شخصیتیشون آسیب میبینه، مبانی عاطفیشون در هم میریزه، گسستای عاطفی پیدا میکنن، پناهجویی از خارج خانواده مخصوصا برای دخترها، پسران همینطور، و بعد زمینه برای صد جور انحراف فکری و اخلاقی و امثال اینها. این چیزایی است که بالاخره پدرم همینطور، حالا من مادر چون جلسم اون خانومان است مادر رو گفتم، پدرم همینطوره، بله فرقی نمی کنه. خب البته یه وقتایی یه آسیب های دیگه هم هست که شما دیگه خبر دارید، اونو دیگه من واردش نشدم، آسیب های مثلا جسمی به دیگران، چون طرف تو وقت عصبانیت ممکنه دستش هم غیر از زبانش دستش هم ممکنه به کار بیفته و دیگه به خدا پناه بریم چه اتفاقاتی ممکنه پیش بیاد. من یه وقتی همه زندان‌های اصلی کشور رو رفتم دیدم، به یه دلیلی زندان‌های اصلی کشور رو، تمام مراکز و استان رفتم اینا رو از نزدیک دیدم، دنبال یک مسئله‌ای بودم، یه نگاه مثلا آسیب شناسانه‌ای داشتیم که لازم بود مثلا از نزدیک دیده بشه. جالب بود، من اون وقت که رفتم دیدم که عمده زندانی‌های ما در کشور محصول همین هیجان خشمه. شاید براتون عجیب باشه، یعنی شاید رتبه اول همیشه بین مثلا اعتیاد یا این رتبه اول رو معمولا داره این عصبانیته، چون اتفاق افتاده بعد به دعوا منجر میشه، دعوا ضرب و شتم داره، بعد مثلا عوارض جسمی داره، غیر از مثلا اون فحاشی و چه می‌دونم این چیزا به عوارض جسمی منجر میشه، گاهی قطع عضو شده طرف، گاهی مثلا خدای نخواسته دیگه رفته تا مرگ و اینها هم دیگه چیزاییست که دیده میشه، و آدم های پشیمانی که اونجا مثلا مرتکب قتل شده، به طرف هم هر جور نگاه میکنی اصلا بهش نمیاد، رو توی هیجان خشم مثلا تا این مرحله رفته که زده مثلا خانوم خودشو کشته، یا خانومه زده بود شوهرشو کشته بود اونجا بود، توی یه مرحله مثلا اینا عصبانی شده بودن، جبهه‌گیری داخلی داشتن، معلوم بود تکرار بوده، جبهه‌گیری داخلی داشتن، مثلا این همدستی بچه ها و مثلا پدره مادره رو کشتن، مثلا یه چیز عجیب غریب، و هر جور شما محاسبه میکنی که آخه این چجوری این اتفاق مثلا افتاده تو خون بوده، اینا هست. مخصوصا اگر کسی شخصیتش، حالا یه بحث مبنایی تر داریم که الان نمیدونم دیگه یه وقت برسیم یا نه، یه بحث مبنایی تر اینه که چه ریشه هایی میتونه این هیجان خشم رو در افراد گسترش بده. اینا رو خوب چون باید اونا رو مطالعه بکنیم. حتی من هفته پیش یعنی اون جلسه گذشته بعضی از مواردش رو بهتون یه توضیح دادم، ولی این از جمله چیزایی است که قابل بحث است. از جمله چیه؟ از جمله کینه است. آدمای کینه‌ای که دیدید مثلا این نسبت به یک کسی، وقتی از یک کسی میرنجند، این ناراحتی رو در خودشون بایگانی میکنن، بعد اونجا پرورش میدن، یعنی یه پشت صحنه‌ای دارن به عنوان بایگانی و محل نگهداری این رنجها و نگرانیها و کینها، و این اونجا پرورش پیدا میکنه. اون وقت الغضب به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام یثیر کوامن الحقد، حضرت فرمودن غضب اون کینه های مستور، کوامن یعنی پنهان شده، در شخصیت طرف رو، اینا رو همه رو میریزه بیرون. بعد شما میبینید که الان، که الان تو این وضعیت پرخاشگری و عصبانیت قرار گرفته، چیزی رو داره دربارش صحبت میکنه که مربوط به 10 سال پیشه مثلا. قشنگ تصریح میکنه دیگه، تو اون وقت فلان فلان وقت این بدی رو به من کردی فلان. یعنی یثیر کوامل الحقد. بعد اونجا پشتیبانی عجیبی میکنن این کینه ها و کمپلکس های روانی از این عملیاتی که شخص در تخلیه هیجان خشمش داره انجام میده. این پشتیبانی میشه و خیلی خطرناک میشه. بله. خب این موضوعی است که خواستم عرض کنم. این زمینه است برای ارتکاب انواع و اقسام گناهان که فهرستش طولانیه و هر کدومش برای بدبخت کردن آدم و روسیاه کردن انسان در دستگاه الهی کافیه دیگه. این اصلا ارتباط آدم رو قطع میکنه با خدای متعال. و همین حالا عوارض اجتماعی، عوارض خانوادگی، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، مرتکب شدن به حق الناس و امثال اینا، بسیاریش حاصل همین عصبانیت هاییست که هست و متاسفانه کم هم نیست، زیاده دیگه. دوروبرمون عواملش هم ظاهرن زیاده دیگه، عوامل این نابردباری ها و کاهش آستانه تحمل و اینها هم توی محیط زندگی و یه مقدار مربوط به مسائل اجتماعی، یه مقدار مسائل اقتصادی، یه مقدار مسائل چمونم سیاسی. الان یه مقدار التهابات سیاسی داریم دیگه، همین الان اینجوریه دیگه. تو این التهاب های سیاسی اینا هست از جمله، که گاهی اتفاقاتی میفته که گاهی حتی روی بهداشت اجتماعی و سلامت اجتماعی ما در کل تأثیر میگذاره، بالا رو فضای خانوادگی و اینها که دیگه بماند. من چون نمیرسم امروز به اون حالا بحث خود مدیریت بپردازیم، البته پرداختیم، یعنی من فکر میکنم یکی از اصلی ترین راه ها برای مدیریت خشم خود شناختشه. یعنی همین کاری که ما الان انجام دادیم، مقداری مختصری انجام دادیم، همینه دیگه. یعنی شما بشناسید که این خیلی چیز خطرناکیه و خود این خیلی کمک میکنه به اینکه ما انگیزه مند بشیم برای بالاخره تربیت قوه غضبیه‌مون و اینکه مراقبت از خودمون رو در این زمینه بیشتر بکنیم. خود این خیلی کمک کننده است، از جمله همین بحث شناختی است که مقداریش الان انجام دادیم. ولی خب حالا بیشتر از این بازی چند جمله است که من بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد. اجازه بفرمایید یه دو سه جمله هم درباره یه مقدار مبانی شخصیتی بحث هم یه اشاره‌ای در حد اشاره خدمتتون داشته باشم. اینم میتونه مفید باشه چون در بحث درمان به ما خیلی کمک میکنه. ببینید یه نکته اینه که ماها بالاخره وقت خلقکم الله اطوارا، خب ماها خیلی متنوع آفریده شدیم، ما خیلی مثلا این از عظمت خلقت و شگفتی های آفرینشه که همین تنوع هستی. ببینید بعضی از تیپ شخصیتی ماها به هیجان خشم و به قوه غضبیه نزدیکه، یعنی خیلی بهش میدان میده. بعضی از اینا هست، مثلا از جمله فکر میکنم یه سهمی وراثت داره، وراثت سهم خاص خودشو داره، الارقو دساس بغیر میاد انسان بعضی وقتا نگاه میکنه میبینه این بعض بفرمایید که ننش هم همینجوره مثلا، یا مثلا باباش اینجوریه، یا خانوادگی مثلا گاهی وقتا میبینید که اینا اصلا همچین چیز. گاهی وقتا قومیته، تو بعضی ها دید یه طائفه این که آستانه تحملشون در کل به لحاظ طبعی و مزاج آستانه تحملشون پایین. بعد شما میفهمید این یه وراثتیه دیگه، یعنی توی یک که حالا من اسم نمیبرم، داریم الان مثلا توی اقوام خودمون یه موارد داریم که اونجا الان کشت و کشدار و سر کمترین چیزی. حالا من میگم لابد بعضی از عزیزانمون ممکنه مربوط به همون مناطق باشن، خدا نخواست، سر کوچکترین چیزی، مثلا یه دعوای کوچیک منجر به قتل، یه تصادف کرده، تصادف عادی، زدن ماشینا به هم دیگه، پشت سرش قتل و جرح و امثال اینها اتفاق افتاده. خب گاهی اینجوریه، گاهی مربوط به بعضی از خانواده ها و طوائفه. ببینید اینو اگر انسان بشناسه و توجه پیدا کنه درباره خودش و طبعش و امثال اینها، اون جنبه وراثتیش یکم این که این ارثه واقعا رسته باشه دیگه، من طبع خودش رو هم نگاه میکنه میبینه طبع هاردیه، آتشینه و همین باعث میشه که خیلی زود لبریز میشه. بله 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 دقیقا، مثلا این خیلی سرریز میکنه. خب این کسی که اینا رو خوب بشناسه این میدونه که باید یه خط درمانی و برنامه ریزی ویژه ای رو درباره خودش دنبال کنه، اینو دریافت میکنه دیگه، و این کمک میکنه که او یادش بیاد این نباید این رو عادی تلقی کنه، او باید سرمایه گذاری بیشتری بکنه برای بالاخره تربیت قوه غضبیه خودش. این مثلا یک نکته است، بحث کمی هم نیست. همینجا هم اضافه بفرمایید که الان شما هم اشاره فرمودید، همینجا هم باید اضافه کرد بعضی از بیماری هاست، طبع نیست، مزاج طرف نیست، به قول حکما عرض محضر شریفتون وراثتی اینها نیست، بیماری های جسمیه. بعضی از بیماری های جسمی اینها تأثیر میگذارند روی حالا بالاخره آستانه تحمل طرف. همینطور بعضی از بیماری های حالا مثلا کلمه روانی من بخوام ازش استفاده کنم، شاید خیلی این کلمه بیمار روانی تو جامعه ما این مقدار بهش بد نگاه میشه، ولی این اکثرمون هستیم، کم و زیاد داره دیگه، خدای نخواسته هر کسی اختلالی چیز اختلال هاییست دیگه، حالا نباید نگران شد، ولی بعضی وقتا انسان یه زمینه هایی داره که این باعث میشه او رو خیلی میبره تو معرض شرایط خشم. این به خاطر اینکه این توجه رو نداره عملا هم از درمانش جا میمونه. خب بابا این باید بره دکتر، این باید بره اون باید بره طبیب اون بیماریشو درمان بکنه تا یه مقدار بتونه به خشمش فائق بیاد، یا باید این مثلا بیماری های روانی رو احیانا اگر درش هست یا چیزایی که مربوط میشه به محیط بالاخره شخصیتیش این رو باید بره درمان کنه، ولی خب این میمونه دیگه، این هی میاد استغفار و گریه و زاری و از مام ذکر میگیره، از اونم دعا میگیره، باز میبینید داره تکرار میشه. خب وقتی داره تکرار میشه یعنی تو باید بره خودتو درمان کنی کامل. پس اینا زمینه هاست. یه بخشی هم برمیگرده به محضرتون عرض کنم، شاید یه بخش عمده تریش، یه بخش عمده تری هم برمیگرده به بعضی از خصلت ها که من جلسه پیش بعضی هاشو اشاره کردم. بعضی از ویژگی های اخلاقی کاملا گردن این شخصی افسار میندازه، با هیجان خشم میسپرش به دست شیطان که با خودش ببره به هر کجا که میخواد ببره. اینا زمینه است. ببینید آدمایی که به شدت کمالگرا هستن اینا در معرض خشم و عصبانیت های زیاده، تو خانوما زیاده، تو خانوما خیلی نمونه هاش زیادتره چون کمالگرایی تو خانوما بیشتره. مثلا این کارو میخواد انجام بده باید اون آخرین درجه قضیه رو در نظر میگیره که باید انجام بده، و این انعطافه اگه وجود نداشته باشه این وقت با بچهش دائم داره می جنگه. این تصویرهایی که از بچهش داره اون حس کمالگرایی ها، اینو همیشه تو بیست میخواد، اخلاقش و رفتارش و لباسش و اومدنش و نظمش و انضباطش و مدرسهش و اینا. این یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اول پیش اومدن انواع و اقسام این عصبانیت ها، اینا زیاد پیش میاد براشون. خب ببینید ایناست، اینایی که دیدید، ما به بعضی از شخصیت ها میگیم شخصیت های بایدی، بایدی، باید، باید یعنی باید. باید بریم. باید بشینی. باید بیایم. باید مهمونی کنیم. باید نمونم فلان چیزو بخریم. باید. آدمای بایدی آدمایی هستند که به صورت مستمر در معرض هیجان خشم هستند. اینا هم خیلی زیادن. پدر، مادر، چه مونم معلم یا دوستان، اینا هم هستن. قطعا الگوهای رفتاری تأثیر خاص خودشون رو دارن و خیلی وقتا اصلا آموزش میدن که اینجوری باید عمل کنید تو اون شرایط خاصی که شما قرار میگیرید. قرار ببینید بعضی از چیز هستن زمینن، یعنی زمینه هایی هستن در افراد که حالا یا ژنتیکه یا به قول شما از روی الگوهای رفتاری تو محیط خانواده، تو فرایندهای تربیت و اینها اتفاق افتاده، طبع و مزاج طرفه، یه مقدارم بعضی از خصلت هاست. خصلت هایی است که این خصلت ها بالاخره این نقش رو دارن. من الان دو نمونش رو گفتم، استبداد به رأی آدمایی که مستبدن، خودکامگیه آدمای خودکامه، اینا خیلی در معرض بالاخره خشم و عصبانیت و اینها هستن. آدمای خودشیفته، آدمای خودشیفته اونا که عجبشون هست، متکبر، اینا نوعاً در معرض عصبانیتن. آدمای حسود، حسادت خیلی تأثیرش عجیب غریبه در برافروختگی ها، خیلی عجیبه، یا آتش عجیبیه. کینه رو عرض کردم که در متن روایت هم بود. اینا مواردی هستند که زمینه بالاخره بیشتری رو در شخص به وجود میارن. حالا چیزای دیگه هم لابد هست. حالا من چند تا مثالش رو خواستم بدم. این از چه جهت گفتم؟ این از این جهت که اگر ما یه وقت خواستیم بریم تو فرایند مدیریت و بالاخره کنترل و تملک خشم، یه وقتایی اگر به این مقدمات و زمینه ها و امثال اینا توجه نداشته باشیم کامیاب نمیشیم، چه درباره خودمون چه درباره بالاخره دیگرانی که داریم اونا رو کمک میکنیم تو مسیر رشد شخصیتیشون. بنابراین توجه به این زمینه ها خیلی کمک میکنه به چاره جویی و خیلی کمک میکنه به اون بالاخره مدیریتی که ما در مرحله بعدی باید داشته باشیم. به این ترتیب میخواستم بگم قواعدی که ما میدیم برای مدیریت خشم، یه بخشش قواعد عمومی هن که نوعا کمک کننده هستن برای همه انواع و اقسامش، یه بخشی نه، نیاز دارید شما به قول طلبه ها به نسخه علاجیه، یعنی باید برای این شخص خاص توی این موقعیت خاص یه نسخه ویژه‌ای بالاخره ارائه کنید که این هم خیلی مهمه و کمک کننده است. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. و نوعاً دوران بلوغ خودش به عنوان یک بالاخره همون زمینه به حساب میاد، باید بهش توجه داشته باشیم. به بچه‌هایی که تو این دوره قرار میگیرن باید توجه کرد، چون اونا یه مقدار اساساً گرفتار آشفتگی درونی هستند و اون سازمان هورمونیشون به هم ریخته است بالاخره و اون اختلالاتی که به صورت طبیعی درشون داره پیش میاد تا به یک نقطه مستقر و امنی برسن. بچه ها تو این شرایط دارن این نمونه رو، توی بالاخره این مربوط به دوره نوجوانیه. در دختر خانوم هم این مسئله به خاطر بالاخره شرایط خاصی که برای خانوم ها هست این هم بیشتره. البته خانوم ها این رو بعدها هم در امتداد شرایط زیستیشون بیشتر تجربه میکنن، ولی تو دوره بلوغ معمولا یه نمونه ها خیلی بیشتره که نیاز به مراقبت های خاص و تدابیر ویژه داره. خیلی باید کمک بشن بچه ها تو اون شرایط و برای اون موقعیت های خاص هم خانوم ها باید خیلی کمک بشن، یعنی درک بشن توسط دیگران، که حالا اون خودش میشه یه بحث مستقلی که حالا به مناسبت جلسمون یه اشاره هم به این مسئله خواستم داشته. بحث بلوغ و اون شرایط خاص هم جز بحث های جدی این موضوع ما هست. خب اجازه بدید بحث رو تمام کنیم. همینجا هم آرزو میکنم برای همه تون سعادت و بهزیستی و بردباری رو، برای همه شما آرامش خاطر رو، اطمینان حقیقی رو، دستیابی به نفس مطمئنه رو برای همه تون از خدای متعال تمنا میکنم به حق مولود عزیز امروز حضرت امام هادی علیه السلام. عرض به محضرتون، اجازه بدید یه دعای دیگه هم داشته باشیم با اون، اینه که انشالله خداوند تبارک و تعالی به حق امیر المؤمنین، به حق امام هادی سلام الله علیه ما، این انتخابات رو برای کشور ما، برای مملکت ما مبارک قرار بده. انشالله هم حضور مناسب و شورانگیز و مشارکت بالایی رو انشالله داشته باشیم، هم یک انتخاب با کیفیت اتفاق بیفته که انشالله باعث سرعت پیشرفت در کشور و انتظام بهتر امور باشه. ما در وضعیتی که اینقدر تجربه کرده کشور ما، تجربه های فراز و نشیب داری رو داشته، آب دیده است. بعضی ها مثلا زیادی افراط میکنن، خیال میکنن مثلا اگر فلان کس انتخاب بشود چه میشود، اگر اون انتخاب نشه چی میشه، از این چیزایی که در افواه. نه دیگه، هم اقسامش رو دیدیم، به حمدالله نظام مستقر، استوار، فرازمند، از جهات مختلف به لطف خدای متعال و مخصوصا رکن امامت و ولایت که دیدید تو بحرانها چطور لنگر ثبات کشوره و انسان میبینه معجزه ولایت رو در بالاخره این بحرانها و شرایط سختی که گاهی برای کشور پیش میاد. خیلی چیزها رو پشت سر گذاشتیم و برکت ولایت الهی به حمد الله و هوشمندی مردم از اون شرایط عبور کردیم. واسه عرض کنم نه، از اون نگرانی های آنچنانی نیست، ولی خب بالاخره بعضی ها انتخاب بشن، کار مثل آقای رئیسی رضوان الله تعالی، کار مقدار روان میشه، اوضاع مقدار بهتر میشه، کارا حال مردم بهتر خوبتر میشه، سرعت پیشرفتمون بیشتر میشه. بعضیا بشن مقدار درجا میزنیم، تو بعضی از چیزا عقب میمونیم، ممکنه عقب گرد داشته باشیم، اینام هست دیگه. ولی خب ما دعا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی به حق اولیاش و مقربان درگاهش مردم رو به بهترین انتخاب هدایت کنه، هم مشارکت بالا انشاءالله و هم انتخاب با کیفیت که این خط شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه انشاءالله امتداد پیدا بکنه در جایگاه ریاست جمهوری و دولت. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.